میگیم اثر داره، خدایا تو میدونی، ما گفتیم اثر داره نداره نمیدونم، بی اثر که نیست، ولی به هر حال بگیم. آقا یه جوان، یه جوانه، اوج جوانیه، اوج نیازهای جنسیشه، اوج شهواتشه، اوج وسوسه‌های شیطانیه، مجرد ازدواج هم نکرده، آمار ازدواج هم که میبینید چقدر پایینه، وقت شغلش چیه؟ چی میفروشه؟ یه شغلی که روزی 100 تا 200 تا 500 تا خانم جوان بیان با این گفتگو بکنن، جنس ازیش بکنن، لوازم آرایش مثلا بفروشی، این شغل مناسبه؟ خانم‌ها رعایت میکنن؟ همه خانم‌ها پیرو از زهرا سلام الله علیها هستن؟ خب شما این جوانو در ازدواج که نکرده، اوج جوانی و اوج نیازها گذاشتی در معرض گناه، روزی صدها مشتری اینجوری، چرا این شغل رو برای فرزندمون تعیین میکنیم؟ چرا موافقت؟ عرض کردم نمیگم ما تو باید هدایت کرد، باید توجیه کرد. اگر زمینه های گناه تو زندگی ما باشه، تمام عوامل خوبی رو جمع کنی، همه از بین میره. بذارید بازی داستانی عرض بکنم، عرضمو کوتاه کنم، این بحث که به کمال نمیرسد و تمام نمیشود. الله اکبر. در این منابع نسبتا قدیمی کتابی است به نام الهدایت الکبرا، مؤلفش وفاتش به نظرم 307، این حدود 1200 سال پیش زندگی میکرده، 1150 سال پیش. می نویسد یک کسی خادم امام عسکری بود، خود امام عسکری، نه حرم. الان شما افتخار میکنید خادم حرم ائمه علیهم السلام باشید، امامزاده ها باشید، افتخار میکنید. این خادم خود امام عسکری بود، از این بالاتر خادم خود امام عسکری. از دنیا رفت، یه پسر جوانی داشت، خیلی دلش میخواست اگه امام عسکری عنایتی میکردن، اینم جا پدرش میرفت، مادرش هم هی دعا میکرد پسرم خدا کنه امام عسکری تو رو به خادمی بپذیر، راه پدرتو ادامه بدی. تو شب نیمه شعبان شد، مادره بهش گفت پسرم امشب شب خیلی مهمیه، شب نیمه شعبان بعد از شبهای قدر ماه رمضان با عظمت ترین شب، برو کربلا زیر قبه امام حسین دعا کن، بلکه خدا دعاتو مستجاب کنه، به دل امام عسکری بیفته، تو هم بری جا پدرت خادم آقا باشی. رفت شب نیمه شبان تا سحر دعا کرد زیر قبه سید شهدا، از حرم آمد بیرون، یک کسی آمد جلوش، گفت تو فلانی هستی؟ بله. پاشو بریم. کجا بریم؟ بریم سامر را. برای چی؟ می دعا نکردی؟ امام منو فرستاده، دعات مستجاب شد. گفت برم کوفه بساطم رو جمع کنم، خودم رو یکی دو روز دیگه معرفی میکنم. آمد کوفه و را افتاد به طرف سامر را. خب کسانی که میخوان برن سامر را از کوفه، سر راهشون بغداد، شب رسید بغداد، گفت امشب اینجا توقف کنم، فردا برم خودم معرفی کنم. کاش توقف نکرده بود، کاش نایستاده بود. رفت مهمانی خونه یکی از رفقاش، رفیقه گفت عجب شبی اومدی. گفت چه شبیه؟ گفت امشب شب جشن بزرگ مسیحی هست. گفت به من چیه؟ به تو چیه؟ مسلمان. گفت این حرفا رو نزن، یه شب هزار شب نمیشه. وقتی میخوان ما رو جذب کنن میگن یه شب، اتفاقا چرا یه شب هزار شب میشه؟ یه شب هزار شب زندگی ما رو به هم میزنه. بردش این رفیقشو به هر شکلی بود راضیش کرد، بردش تو مجلس گناه، دیگه توضیح ندم، هر فسق و فجوری، مشروب خوردن، گناه مرتکب شدن. البته میدانید مشروب در هیچ مذهبی حلال نیست، دروغ میگن اونایی که میگن در دین مسیحیت مشروب، نه نه نه، هیچ آیینی، هیچ دینی مشروب حلال، هر گناهی بود انجام دادن. شب برگشت و صبح را افتاد طرف سامر را، و این چه غلطی بود ما کردیم، چه گناهی بود ما انجام. رفت یه جایی غسلی کرد و آمد توی مسجدی، گفت دو رکعت نماز بخونم، توبه کرد، واقعا هم توبه کرد، پشیمان شد. نمازش تمام شد، همون آقایی که صبح نیمه شعبان اومده بود سراغش دوباره آمد، گفت به 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 اومدی منو ببری خدمت امام، من آمادم. گفت نه، آمدم بهت بگم، آقا فرمودن ارجع من حیث و جئت، از همون رایی که اومدی برگرد. دیشب کجا بودی؟ نگید آقا توبه کرده. بله توبه کرده، خدا توبه رو میپذیره، ولی انسان با توبه میرسه به همون درجه اول؟ میخواست خادم امام بشه، محرم اسرار خانه امام بشه. یعنی گاهی انسان با یه رفیق ناباب، با یه زمینه گناه، از اوج معنویت داره خادم امام، نه حرم امام، از اوج معنویت به جایی برسه که امام بهش بفرماد از همون رایی که اومدی برگرد، ارجع من حیث جئت. اینا زمینه های گناه هست. بخوام بگم نمونه ها فراوانه. یه جلسه دیگه من عرض کردم گاهی پدرها مادرها از من سوال میکنن، میگم حرف که خیلیه، ولی اگه بخوام یه جمله تو راه بگم، میگم سعی کنید رفیق خوب سر راه فرزندانتون قرار بگیره. چی کار باید کرد؟ عرض کردم نه اینکه بچه ها بفهمن که ما براشون تعیین بکنیم، نمیپذیرن، جا میزنن. اگه بشه دعا کنید، نمی کاری باید کرد، بتونیم به یه شکل غیر مستقیم رفیق خوب. این داستانم عرض کنم، عرضم تمام، در منابع قدیمی هست. جناب سلمان یار وفادار پیامبر و اهل بیت داشت تو بازار آهنگران میرفت. سلمان فارسی تو بازار میرفت، یه جوانی از هوش رفته بود، غش کرده بود. تا مردم سلمان رو دیدن گفتن سلمان بیا، تو صحابی پیامبری، بیا بیا. این جوان قد سرعه، از هوش رفته، جن زدش، اینا فکر کردن جن زده شده. لو قرأت شیئا فی اذنه، یه چیزی در گوشش بخون به هوش بیاد، جن زده است، شما دعایی بخون. جناب سلمان آمد و یه فاصله ای شد، جوانه به هوش آمد. سلمان ازش پرسید جوان بیماری داری؟ ناراحتی داری؟ چرا قش کردی؟ چرا اینجوری شد؟ گفت نه، سالم سالم. داشتم از اینجا رد می شدم، اینجا دیدم این بازار آهنگرا این ابزار آهنی رو میذارن داخل این آتش، بیرون میارن میکوبن. من یاد این آیه افتادم، سوره مبارکه حج، یاد این آیه افتادم، آیه 21 سوره مبارکه حج، قرآن کریم فرماد و لهم مقام من حدید. اهل جهنم لهم مقام، گرزهایی از آهن، لهم مقام من حدید، کلما ارادو ان یخرجو منها من غم اعیدو فیها. اگه بخوان از جهنم بیان بیرون برش میگردونن. و ذوقوا عذاب الحریق، این گرزای آتشینه، این بازار رو دیدم، این بازار آهنگرا، یاد این آیه افتادم، از هوش رفتم از ترس عذاب قیامت. جناب سلمان بهش فرمود عجب ایمانی داری، خوبه من تو رو به عنوان رفیق انتخاب کنم، این افتخار رو به من میدی، من با تو رفاقت بر. سلمان فارسی با اون عظمتش از این جوان تقاضا کرد تو اینقدر ایمان میشه منو به رفاقت بپذیری؟ که یه صحنه آتش تو دنیا ببینه، یاد گرزهای آتشین جهنم بیفته، از هوش بره. به هر حال رفیق مهمترین اثر رو داره. میخواستم فهرست بقیه مواردم بگم ولی وقت گذشت. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خب خانم همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستم.
شورای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا آره.
برق مرقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
برید کنار، برید کنار که میخوام بشینم کنار سفره مادرزن و یه دل سیر پلو کباب بخورم.
ببین فرید جانم، تو رو خود آروم تر برو عزیز دلم، چه خبره؟
میدو خانم
جانم،
جاده خلوت و باز با شتاب رفت، مگه ناقا پرهام؟
حالا من که گواهینامه رو بگیرم از بابات اونتر میرم.
ای فرد پسر خودمه.
به همینو میخواستی فرید؟ انقدر که تو با سرعت میری پرهام هم یاد میگیره ها.
البته هر سرعت رفتنی مجاز نیست آقا پرهام، ما الان نزدیک نوشهریم، جاده هم خلوته، هوا هم نیمه بارونیه و لطیفه، منم یه راننده درست حسابیم، اینجور مواقع راننده مجازه که با سرعت و البته با رعایت جوانب احتیاط رانندگی کنه.
فرید جان،
جان
ببخشیدا، ولی کسی که سرعت میره معنیش اینه که جانب احتیاط رو رعایت نمی کنه، اینجور سرعت رفتن خلاف آقا فرید، اونم الان که به قول خودت هوا یه نمه بارونی و جاده لغزنده است.
میبینی چی میگه پرام؟
امان امان از مامانا که همش هی فکراشون منفیه، چی گفته هر کی سرعت بره احتیاط رعایت نمیکنه؟ مامان خانم
بفرما
شما جوابشو بده آقا فرید.
البته یه جورایی هم که فکرشو میکنم پرام جان حق با مامانته، مثلا ما اینجا چون نزدیک شهریم مجازیم فقط 80 تا سرعت بریم، ولی من چون میخوام زودتر برسم دارم با 130 تا میرم.
راست میگی بابا، الان سرعتتون 130 تا هست؟
آره جان تو آمپر بدین نگاه کن.
وای بابا من میخوام با گوشیم یه سلفی بگیرم.
از کی؟
از خودم و بابام و اون آمپری که رو 130ه.
فرهام بابا در حال رانندگیه، حواسشو پرت نکن.
ای بابا مینو جان، حواس من با این چیزا که پرت نمیشه خانم خانوما.
چرا نمیشه؟
بیا بیا بگیر بابا، بذار من یه جوری بشیرم که بتونی عکس بگیری.
ای وای آخه الان چه وقت سلفی گرفتن؟ تو رو خدا مراقب باش فرید.
مراقبم خانم جان. یه لحظه کنترل فرمونت هستم در رفت.
بابا بابا یه لحظه میتونی تو دوربین گوشی منو نگاه کنی؟
بله که میتونم. سب کن. خوبه؟
عالیه.
خوبه؟
بابا حواست به رانندگیت باشه فری.
هست بابا عزیزم هست.
ماما یه ثانیه هم طول نمیکشید. نه ترس انقدر بابا.
پرام جان خوب الان بابا؟
نه 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 نه، اینجور که داری به دوربین نگاه میکنی آمپر پیدا نیست. بذار یکم بیا اینارتر، میخوام آمپرم تو عکسمون داشته باشه.
سب کن اجازه بده. فکر کنم الان دیگه هم من میفتم تو عکس، هم تو هم آمپر 130 تایی.
عالی عالی، همین همینجوری همینجوری باشه.
ای فرد بگیر فیگور رو بگیر.
باشه یه ماشین داره از جلو میاد.
کدوم ماشین؟
فرید فرید
کدوم ماشین؟ منتظر بشینی منتظر بشینی. ای فرد
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
ادساین رادیو
معارف.
سوال داشتم خدمتتون.
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان خوبم، سلام عزیزان همراه، من آرش داراوی هستم به اتفاق همکارانم. امروز در خدمتتون هستیم تا 45 دقیقه آینده با حضور استاد یوسف زاده که در دقایق دیگر به جمعمون اضافه میشن. قصد داریم به سوالات حوزه خانه و خانواده شما پاسخ بدیم. سامانهای ارتباطی و برای ارسال سوالاتتون هم در خلال برنامه اعلام میکنم. بریم و برگردیم و عرض ادب خدمت استاد.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
خب عرض ادب مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی و سلام و احترام خدمت حجت الاسلام و المسلمین. استاد رضا یوسف زاده مدیر میز کاهش طلاق کارگروه تحکیم خانواده سازمان امور اجتماعی کشور، زوج درمانگر و مشاور خانواده، استاد حوزه و دانشگاه که امروز در استودیو حضور پیدا کردن و قصد داریم باشون هم کلام بشیم. سلام، خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای دارابی و تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. خدای بزرگ و شاکرم که توفیق داد مجدد در خدمتتون باشم. امیدوارم آنچه که میگوییم و آنچه که میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. خب استاد عزیز، تو هفته قبلی همچنان موضوع سال قبل رو داشتیم پیش میبردیم که زن و مرد باید لباس هم دیگه باشن و همدیگر رو پوشش بدن و پشتیبان هم باشن. اما قبل از این که بریم سراغ بحث، شاید شنوندگان عزیزمون چالش هایی در ذهنشون باشه که بخوان برامون بفرستن و سوالاتشون رو
برامون ارسال بکنن. سامانه پیامکی ما که میدونید 30553 هست. 30000 اونجوری نه، یعنی 3 4 تا 0 553. شما در ساعت پخش برنامه به ما میتونید پیامک بفرستید که انشاءالله در هفته های بعدی سوال شما رو پاسخ بدیم. و اما شماره تلفن هامون 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 هم در اختیارتونه که اگر توضیح بیشتری داره که توی پیامک جا نمیشه شما زنگ بزنید و سوالتون رو بیشتر توضیح بدید. اما بریم سراغ بحثمون و کانون خانواده و لباس بودن همسرها برای همدیگه. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارکردهای مهم خانواده و تعاملات بین زن و شوهر نقش حمایتی و پوشش دهندگی اونها نسبت به همه. گفتیم که ویژگی‌های لباس چیه که قرآن میگه زن و شوهر نسبت به همدیگه لباسن. یک، اینکه رابطه بسیار نزدیک صمیمی با همدیگه دارن. دو، پوشش نسبت به همدیگه هستن و حریم سازی میکنن. سه، در قسمت قبلی راجبش حرف زدیم در همین سال 1404 که گفتیم زن و شوهر باید زینت همدیگه باشن، باید ویژگی های مثبت همدیگه رو ببینن و بگن. اما ویژگی آخر و ویژگی چهارم لباس بودن همسران نسبت به هم، لباس انسان رو از سرما و گرمای روزگار محافظت میکنه. ویژگی مراقبتی لباسه، اینکه تو بالا پایین زندگی باری از رو دوش همدیگه برمیداریم یا باری بر دوش همدیگه هستیم. برای همدیگه کفشی هستیم که زیرش یه میخ فرو رفته و دائما داره ما رو تو راه رفتن زندگی آزار میده، یا یه کفش راحت طبی که راه رفتن رو برای ما آسان میکنه. این که در سختی‌ها و چالش‌های زندگی مچ همدیگه رو میگیریم یا دست همدیگه رو میگیریم، این میشه اون ویژگی مراقبتی. ما در روایات داریم که فرزندان ما، همسران ما، امانت پروردگار در نزد ما هستند و برای این که ما نگاهمون نسبت به این امانت نگاه درستی باشه، باید مراقبت از امانتها رو دستور کار خودمون قرار بدیم. وقتی کسی چیزی امانت به ما میسپاره، ما مراقبت ازش میکنیم. از جسمش مراقبت میکنیم، از روانش مراقبت میکنیم، از روحش، از شخصیتش، از شناختاش، از احساساتش، از روابطش مراقبت میکنیم. ببینید، یکی کسی میخواد مراقب امانتش باشه، کسی که روبروی ماست یک جسم بیجان نیست، مثل یک گیاهه، مثل یک گله، المرعت و ریحانه، هم خانوم گله هم آقای یک درختیه که میشه بهش تکیه داد. شما اگر یه درخت و من با آقای دارابی امانت بسپارم، بگم یک سالی من دارم سفر میرم، حواست به این درخت باشه، بی توجهی به اون درخت باعث میشه اون درخت خشک بشه. من همیشه وقتی جایی دعوت میکنن مثلا محرمیت رو بخونم، عقدی بخونم بین پسر و دختری، بعدش همین جمله رو میگم: اینی که کنارت امانته و نیاز به مراقبت داره، اولا امانت خانوادش، جگرگوشه شونه، دوما امانت خداوند و اهل بیته. و از امانت خواهم پرسید چجور مراقبت کردی، بهش رسیدگی کردی، آب کافی، کود، نور، خاکش مناسب بود یا نبود. پس ما میخواییم اگر لباس هم دیگه باشیم باید مراقبت کنیم. چجوری؟ یک، گرما بخش زندگیمون باشیم. لباس این کارو میکنه دیگه، سردی رو برطرف میکنه. پس ما باید تو رابطمون یک رابطه گرم، عاطفی و پرمحبت داشته باشیم که این نیاز به محبت در بین من و همسرم رفع بشه. و این ربطی به مشکلات مالی، چالش‌های زندگی، شما وسط جنگ جهانی میتونی به همسرت محبت کنی، وسط بمباران میتونی به عزیزانت عشق ببرزی. این توجیهی نمیشه که اگر پیرامون و مشکلات وجود داره من دیگه گرما بخش نباشم. نکته بعدی راحتی و عدم ایجاد رنجشه. لباسی که همش داره من رو اذیت میکنه، لباس خشنه، آزارنده است، هی میخوای ازش در بری.
بعضی وقتا بعضی زن و شوهرها تو اتاق مشاوره میان میگن نمیدونم چرا همش همسرم از من داره فرار میکنه. در واقع تو نقش اون حمایتیه، اون مراقبته، اون لباس بودنه یه مقدار کارشون میلنگه. گرما بخشیه و عدم ایجاد رنجش و راحت بودنه یه مقدار مشکل داره. پس اگر میخواییم لباس برای همسرمون باشیم، رابطه نزدیک و صمیمی، پوشانندگی، زینت بودن و مراقبت از همدیگه کارکردهای نقش زوجیه.
بسیار عالی، انشاءالله در این مسیر هممون موفق باشیم. خب از مطالب استفاده کردیم، بریم سراغ سوالات شنوندگان عزیزمون که اولین سوال هم پیامکی هست. همسر من یعنی شوهرم تا چه اندازه باید در رفت و آمد خانم کنکاش و کنترل داشته باشه؟ آیا لازمه که هر جا میریم آقا اجازه بده که برو یا نرو؟ فکر میکنم این یه جورایی سوال اعتقادی هم هست.
ببینید، ما به این سوال از بعد روانشناختی و ارتباطی میخواییم.
بله کاملا درست.
این که مرد بخواهد از رفت و آمد همسرش آگاه باشه تا حدی طبیعیه، زیاد هم ربطی به فرهنگ نداره، عمومیه، همه جا این در این حد که بدون از همسرش آگاه باشه رفت آمداش در تقریبا تمام فرهنگ ها وجود داره. اما این آگاهی داشتن اگر تبدیل به کنترلگری و کنجکاوی افراطی و محدودیت های غیر منطقی بشه، احتمال زیاد به رابطه آسیب خواهد زد. ببینید، هم در روانشناسی هم در اسلام این وجود داره که در روابط در اون خانوادگی باید اعتماد باشه، نه سوء زن. حسن زن باید حاکم باشه. مرد به عنوان همسر حق داره در مورد رفت آمدهای همسرش بدونه، خانم همین رو باید بدونه، مشکلی نداره. اما کنترل افراطی و حالت بازجویی شکل بگیره اصل رابطه رو خراب میکنه. پس آیا نیاز این آگاهی رخ بده از نگاه تعاملی و خانوادگی؟ بله، این باعث میشه اتفاقا رابطه صمیمی و نزدیک هم بشه. اما اینکه گفتید اجازه گرفتن از همسر همیشه لازمه یا نه، اگر منظورتون هماهنگی و اطلاع دادن خیلی خوبه، برای هر دو طرف خوبه. اما منظور اگر نوعی تحکم و محدود کردن بیدلیل، نه، این میتونه آسیب بزنه. ما باید این میزانش رو با همدیگه گفتگو کنیم، به تفاهم برسیم.
بله.
مثلا چه رفت و آمدهایی نیاز به هماهنگی داره؟ ما معمولا میگیم ببینید مهمونای خانوادگی و دوستانه، به رفتن به مکانهای عمومی یا کاری، سفرهای طولانی یا کوتاه، سفرهای خارج از محدوده شهری، اینا نیازه که با همسر، چه مرد با خانومش، چه خانوم با آقا، باید هماهنگ کنن اینها رو. و برای اینم گفتیم فضای آرام و منطقی باید گفتگو کنیم، به تفاهم برسیم. یه سری چیزا رو میتونیم اجازه کلی، هماهنگی کلی اتفاق بیفته، یه سری موارد رو دوست داریم با همدیگه هماهنگ کنیم. ولی یادمون نره دو تا اصل در محیط خانه باید حسن زن و مثبت نگری حاکم باشد، این اصل اولی است. دومین نکته در محیط خانواده اینه که محیط خانواده به سمت کنترلگری افراطی، به سمت محدودیت های بیش از اندازه نباید حرکت کنه. بین این دوتا اصل اون ارتباطمون رو باید تنظیم کنیم که اصل بین زن و شوهره، در واقع اون ریل اصلی ارتباط دیگه، با اون مثبت اندیشیه و عدم افراد در محدودیت، باید سعی کنیم رابطه رو مثبت حفظ کنیم.
خب پس در واقع با هم یه توافقی داشته باشیم.
بله.
درسته، باز هم رسیدیم سر گفتگو.
احسن.
اما 3553 سامانه ما هست که شما میتونید سوالاتتون رو و چالشاتون رو در مورد زندگی برای ما ارسال بکنید که استاد یوسف زاده بهش پاسخ بده.
پرسمان 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سوال پیامکی بعدی که میخوام بخونم اینو یه آقا فرستاده.
خب
گفته که، یعنی آقا در دفاع از خانمها گفته بزرگترین اشتباه زنها در خانه زیاد فدا کردن خودشون و تمام وجودشون رو خرج خانواده کردنه. الان من میخوام دست همسرم رو ببوسم ولی روم نمیشه.
دو بخش سوال ما. آره. یه بخشیش که راجب این نظر دادن،
یه بخشش دفاعه.
آره، راجب این نظر دادن کسی که بخواد تو رابطه خیلی فداکاری کنه ممکنه آسیب ببینه.
بله.
چه آقا باشه چه خانوم باشه. خب